بحث ما درباره فصل 12 بود، استدلال 3. قال علی علیه السلام: من لم یکن له سخاء ولا حیاء فالموت خیر له من الحیات. اون کسی که نه سخاوت دارد نه حیا دارد، این بمیره بهتره. خب، از بحث قبلی عبارت مونده بود، عبارت رو بخونیم تا بعد وارد بحث بعدی بشیم. حجت اخرى لو جازت اعادت الشیء. این عبارت رو نخوندیم، درسته؟ لو جازت اعادت الشیء بعینه بعد انعدامه جاز ایجاد ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداءا و استئنافا و هو محال. اگر اعاده شیء به عینه بعد از انعدامش جایز باشد، ایجاد ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداءا و استئنافا هم باید جایز باشد. و هوا محال، ولی این محاله. چرا؟ خب میگه ملازمش از این جهته که میگه اما الملازمه فلان حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد است، پس هر چه که بر یک شیء جایز باشد بر مثلش هم جایز است. و مثل شیء ابتداءا و معاده ثانیا لا فرق بینهما به وجه، چون فرض این است که معاد عین مبتدا است، پس مثل مبتدا مثل معاد است. لا فرق بینهما به وجه، لأنهما یساویان الشیء المبتدا من جمیع الوجوه، ولا معاده دیگه عین مبتدا نیست. و اما استحالت اللازم، خب حالا چه اشکال داره که مثل یک شیء تحقق پیدا کند؟ میگه فلستلزام اجتماع المثلین فی الوجود عدم التمیز بینهما. به خاطر اینکه اجتماع مثلین مستلزم عدم تمیز است، پس اجتماع مثلین مستلزم عدم تمیز بین مثلان هست. در این حال چون بینهما دوتا شده است، پس باید تمیز داشته باشند. پس از اون جهت که بینهما هستند، دوتا هستند، پس تمیز دارند. از اون جهت که مثل هستن من جمیع الجهات، یعنی تمیز ندارن نسبت به هم دیگه، پس هم تمیز دارن هم تمیز ندارن. و هو وحدت الکثیر من حیث هو کثیر. این مستلزم وحدت الکثیر است دیگه، از آن جهت که یک شیء کثیر است واحد است، میشه تناقض. یعنی میخواد بگه جهت تناقضش هم واحده. یه وقت هست محط نفی و اثبات متعدده، اینجا اشکال نداره که یه چیزی هم واحد باشه هم کثیر باشه. ماهیت واحده، افراد کثیره. اینجا اون چه که متصل به وحدت شده غیر از اونی هست که متصل به کثرت شده، تناقض نیست. اما یه چیزی از اون جهت که واحده کثیر باشه، از اون جهت که کثیره واحد باشه، خب این میشه تناقض، چون طرفین نفی و اثبات هر دو در یک جا جمع شدن. هم واحد است هم واحد نیست، هم کثیر است هم کثیر نیست. و هوا محالون، این محال است که بخواد هم واحد باشه هم نباشه، هم متمایز باشه هم نباشه. اینم یک استدلال از استدلال هایی که حکما آوردن. سومین استدلالی که حکما اقامه کردن، استدلال سوم این است که اگر اعاده معدوم به عینهی جایز باشه، به طوری که معاد این مبتدا باشد به عینیت فلسفی. اگر معاد این مبتدا باشد به عینیت فلسفی، مستلزم این است که انقلاب پیش بیاد، یعنی یه چیزی در این حال این که معاد است معاد نیست، خلف پیش میاد، یعنی خلاف این است که معاد باشد، یا اجتماع المتقابلین پیش میاد. اگر اعاده معدوم جایز باشد، یکی از ستالی فاسد انقلاب خلف و اجتماع متقابلان پیش می آید. دو، هر سه تالی فاسد محال است، پس اعاده معدوم محال است. حالا چرا؟ سرش این است که اگر این معاده مبتداست و دیگه معاد نیست، پس خلف در اعاده است. اگر در این حال این که مبتداست مبتدا نیست، که این انقلاب در ذات است، و اگر بگی که هم مبتداست هم معاده است، اینجا اجتماع متقابلان پیش میاد. چرا؟ چون مستلزم این است که این معاده هم مسبوق به عدم باشد هم نباشد. مسبوق به عدم نیست چون همون مبتدا است، مسبوق به عدم هست چون معاد بعد العدمه. پس این معاده که عین مبتداست هم مسبوق به عدمه هم مسبوق به عدم نیست. مسبوق به عدمه چون معاده، مسبوق به عدم نیست چون مبتداست. بنابراین اجتماع متقابلان پیش می آید دیگه. وجه اجتماع متقابلان: یک، اگر معاد مبتداست و معاد نیست، اگر معاد مبتداست و معاد نیست، چی پیش میاد؟ خلف پیش میاد. دو، اگر معاد مبتداست و معاد نیست، خلف پیش میاد. اگر معاد مبتداست و پس یه حالتش این بود که معاد مبتداست و معاد نیست، میشه خلف. اگر معاد در این حال که مبتداست مبتدا نیست، میشه چی؟ انقلاب. سه، اگر معاد هم معاد است هم چیه؟ مبتداست، اجتماع چی پیش میاد؟ متقابلان پیش میاد دیگه. اجتماع متقابلانش هم وجهش مشخصه دیگه، مسبوق العدم، یعنی مسبوق العدم یعنی سابقش عدمه، و غیر مسبوق العدم مبتداست، پس مسبوق العدم نیست. معاد است، پس مسبوق العدم هست. پس هم مسبوق العدمه هم مسبوق العدم نیست. خب اینجوری که ما توضیح دادیم، گفتیم یکی از سه تالی فاسد انقلاب خلف و اجتماع متقابلان پیش می آید، درست شد؟ ما اینو به شکل مردد مطرح کردیم، گفتیم یا اینه یا اینه یا اینه. شما اگر دقت کرده باشید، ما میتونیم به جای اینکه مردد این ستا رو مطرح بکنیم، مجتمعا هر ستا رو مطرح بکنیم. میگیم اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشه، سه تالی فاسد پیش میاد، هم خلف است، هم انقلاب است، هم اجتماع متقابلان است. اما خلف است چون شما میگید مبتداست، پس اگر مبتداست دیگه معاد نشده است، همون مبتداست، چون معاد یعنی بعد العدم است و مبتدا یعنی بعد العدم نیست، پس خلفش می. اگر که بگید در این حالی که مبتداست مبتدا نیست، یعنی اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشد، پس این در این حالی که مبتداست مبتدا نیست، اینم میشه انقلاب. اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشد، هم مسبوق بعدم هست هم مسبوق بعدم نیست، میشه اجتماع متقابلا. پس اینا رو هم میشه به صورت مردد مطرح کرد، هم میشه به شکل چی مطرح کرد؟ مجتمع مطرح کرد دیگه. مردد چی میگیم؟ میگید اگر میگید معاد نیست، چون عین مبتداه دیگه معاد نیست، این خلاف فرض شد. اگر میگید این در عین حالی که مبتداه مبتدا نیست، میشه تناقض. اگر میگید هم مبتداست هم معاد است، پس میشه هم مسبوق بعدم هم غیر مسبوق بعدم، میشه اجتماع متقابل، میشه مردد. مجتمع هم که مطرح بکنیم، میگیم اگر که اعاده معدوم به عین مبتدا بخواد باشه، این مستلزم این است که هم خلف باشه هم انقلاب باشه، یعنی هم خلف در معاد، هم انقلاب در مبتدا و هم اجتماع متقابلان باشد دیگه، چون یه تناقضی است که از جهات مختلف این حیثیت در او وجود دارد. خب عبارتشو ملاحظه فرمایید.
مثلا اجتماع متقابلان میگه تناقض داره.
بله.
همون انقلابی که فرمودیتون میشه مثلا تناقض گرفته.
بله دیگه. اینا همه هر ستایشون تناقضن دیگه. چون اینا وجه بطلانشون به تناقض برمیگردد. هم خلف وجهش به تناقض برمیگرده، چون در این حالی که فرض کردی فرض نکردی، هم انقلاب به تناقض برمیگرده در این حالی که خودش خودش نیست، هم اجتماع متقابلان به تناقض برمیگرده چون مستلزم اجتماع متقابلان هست که میشه تناقض دیگه. خب بله، حد وسط هاشون. این تذکر رو یادتون باشه، ما در استدلال بر اساس اون مفهوم تحلیلی که میتونه علت اثبات مدعا باشد حرکت میکنیم. ممکنه شما 5 تا علت تصدیق بیارید، این 5 تا علت تصدیق مصداقش واحد باشه، چون استدلال طریق به سوی اثباته. وقتی طریق به سوی اثبات باشه، شما ممکنه 5 تا مفهومی 5 تا مفهوم طریق به سوی اثبات باشن، اما این 5 تا مفهوم همشون چی باشن؟ یک مصداق بیشتر نداشته باشه، و اصلا نه تنها یک مصداق باشن، اینا ملازمات هم دیگه باشن. یعنی اگر این اثبات بشه اینم اثبات میشه، اگر این اثبات بشه همشون با هم دیگه اثبات میشن. اما چی؟ الف علت تامه اثبات مدعاست، همین رو میاری شما. ب علت تامه اثبات مدعاست، همین رو میاری. جیم علت تامه اثبات مدعاست، همین رو میاری. بنابراین وقتی که 5 چیز با هم دیگه ملازمه داشته باشن یا 5 چیز مصداق واحد داشته باشن، این موجب نمیشه که برهان ما بشه واحد. کی برهان ما میشه واحد؟ اون موقعی که این الف به تنهایی نتونه ضرورت بخش مدعا باشد، مگر اینکه زمینه بشه به ب، مگر اینکه زمینه بشه به اینها. اگر برای ضرورت بخش بودن نتیجه لازم به انضمام باشد، وقت میگیم این یه برهان است. شما این آوردی بقیه رو مفروغ العن گرفتی، این آوردی بقیه رو مفروغ العن گرفتی، اینا دیگه دو تا برهان نشد، شدن یک برهان دیگه. یا گاهی از موقع میبینی یه چیزی علت تامه اثبات مدعا نیست، این باید برگردد به علت این علت تا بعد علت اثبات مدعا بشه. اینجا هم باز میگیم اینی که شما آوردی در حقیقت علت برای اثبات مدعا نیست، بلکه علت این علت است برای اثبات این مدعا. چون ممکن است یه علتی شما داشته باشه دو تا معلول با هم دیگه بده، این علت واحده هم این معلول به دنبال داره هم این معلول به دنبال داره، وقت این معلول الف علت اثبات ب نیست، این علت الف علت اثبات ب هست، وقت اینا با هم دیگه میشن معلولان علت واحد، شما در برهان باید به اون علت تمسک بکنید. اینا من عرض کردم به خاطر اینکه ما از لحاظ منطقی به دنبال طرق اثبات، احراز و علم هستیم و این موجب بشه که گاهی از مواقع 5 تا حد وسط بیاریم ملازم باشن، یا 5 تا حد وسط بیاریم مصداق واحد داشته باشد. اینا میشن 5 تا برهان مختلف که هر کدومشون برهان تمامی است بر اثبات مدعا. عبارات ملازم فرمایید تا برای بعدی، چون باید پاکش بکنم که عبارتشو بخونیم بعد برم استدلال بعدی. حجتون اخرى ان اعاده المعدومه توجب کون المعاده هو المبتدا. اعاده معدوم موجب میشه که معاد همون مبتدا باشه. خب و هو محالون، این محاله. چرا؟ لاستلزامهی ان الانقلابه او الخلف. پس مرحوم علامه طباطبایی با او اوورد، به صورت مرددی مطرح کرد دیگه. آقای فیاضی اینجا توی پاورقی هم تذکر داده که در کتابهای فلسفی دیگه سومی رو هم بهش اضافه کردن، گفتن او اجتماع المتقابلین. سه تا تالی فاسد دارد، یا خلف است، یا انقلاب است، یا اجتماع متقابلان پیش می آید.
حالا نه که میگن حال مردم ممکنه، مثالشو به انسان می زنن،
مثالشو به معاد می زنن.
اینا چجور توجیه می کنن اونایی که میگن ممکنه؟
میگیم انتقال است من دارن الى دارن دیگه. میگیم مثلا اعاده اتفاق نیفتاده است، میگیم مثلا اشتباه در تصور بوده دیگه. اعاده به یا اعاده اصلا اتفاق نیفتاده، انما تنتقلون من دارن الى دارن دیگه، چیزی اصلا از عدم نبوده دیگه.
باشه، بالاخره آدم که میمیره تجزیه که میشه تبدیل به خاک میشه.
میرسیم پس الان بذار عبارتش برسیم عرض میکنم. حجتون اخرى ان اعاده المعدومه توجب کون المعاده هو المبتدا و هو محال لاستلزامه على انقلابه و الخلفه. بیان الملازمه ان اعاده المعدومه به عینه یستلزم کون المعاده هو المبتدا ذاتا و فی جمیع الخصوصیات المشخصه حتی الزمان. اگه میخواد عینش باشه، خب پس بعد در همه جهاتش هم یکی باشه. خب فیعود المعاد عین المبتدا و هو الانقلاب او الخلف. این معاده میشه همون مبتدا، این میشه یا انقلاب یا خلف یا اجتماع متقابلان. یه نکته رو مرحوم ملا صدرا بیان کرده، نکته خیلی خوبیه. آقای مصباح هم، مرحوم آیت الله مصباح هم در تعلیقه نهایی هم گفته، گفته ممکنه یک کسی این سوال براش پیش بیاد که اگر این همانی مستلزم این است که زمانش هم واحد باشه، پس باید ما هر زمانی که برامون میگذره غیر از قبلی باشیم. مرحوم ملا صدرا پاسخی که میده این است دیگه، میگه این همانی باید یک ملاک وحدت داشته باشد. اگر ملاک وحدت نداشته باشد، ما نمیتونیم قائل به این همانی بشیم. گاهی از مواقع ملاک وحدتش ماهیته، این همان است از حیث ماهیت. زید و امر اتحاد دارند از حیث ماهیت انسانی. ببینید یک مابل اتحاد دارد که ماهیت انسانی است. اگر رفتیم تو وجود و عینیت، اگر دو تا عینیت داشته باشیم، خب این عینیت اون عینیت نیست از جهت عینیتش، چون دو عینیت هستند. اگرچه این همان است از جهت ماهیتش عیبی نداره، یک عینیت با عینیت دیگری میتونه این همانی داشته باشن در ماهیتشون، اما این همانی ندارن در عینیتشون. حالا اگر یه عینیت شما داشتید در بستر زمان کشیده شده باشه، اگر یه عینیت داشته باشی که در بستر زمان کشیده شده باشه، به اعتبار قطعات زمانیش اینا عین همدیگه نیستن. مثل یک کم متصلی که در یک کم قار قراردار، مثل این میز یک امتداد است، این قطعه ها هر کدومشون عینیتشون غیر هم دیگه هستن. پس این عینیت غیر از این عینیت است، غیر از این عینیت است، غیر از این عینیت است. ولیکن شما میتونی به اعتبار اتصال وجودیش بین قطعه ها این همانی قائل بشی در عینیت، یعنی بگی اینا یک عینیت واحد کشدار است. 60 سالشه، 50 سالشه، 20 سالشه، 10 سالشه. بنابراین اگر شما بخوای این همانی رو در ماهیت قائل بشید، میتونید شما در دو تا عینیت قائل به این همانی در ماهیت بشید، چون ماهیتشون میتونه واحد باشه، عینیتشون متعدد باشه. اما اگر بخوای این همانی در عینیت قائل بشید، این دو جزء عینیت باید یک امتداد داشته باشن که شما بگید چی؟ یک عینیت ممتد متصل است. این قسمت اولش، دوم، سوم و این قسمت ها فرضیان، حقیقتا تجزیه نشده است. اگر تجزیه شده باشد باز دوباره میشن عینیت های کثیره. اما اگر یک عینیت واحد ممتد متصل باشد، شما میتونید جزء اولش رو با جزء آخرش را یک عینیت بدونید، به این معنا که به یک عینیت تحقق دارد. اینجوری که شد من همون دیروزی هستم از حیث امتداد وجودی و من همون دیروزی نیستم از حیث قطعه وجودی. حالا اگر یه چیزی عدم بینش متخلل شد، اگر عدم بینش متخلل شد، دیگه شما نمیتونید اونها رو عینیت واحدی به حساب بیارید. چرا؟ چون اینا دوتا عینیت هستن و اتصال وجودی هم ندارن که بگید یک عینیت واحد ممتد متصل است. پس اگر ما میگیم، اگر شما میگید این معاد همون عینیت مبتدا است، موجب این است که زمانش هم واحد بشه، و این اشکال به حرف خود ما که میگیم ما یک عینیت متصل ممتد هستیم و امروزمون عین دیروزمون هست به یک عینیت واحد ممتد، و کسی به ما اشکال نمیتونه بگیره که پس تو هم باید زمانت هم دیروز بشه. اگه امروزیه عین دیروزیه، باید چی؟ زمانش هم بره دیروزی بشه. میگیم علتش این است که ما ملاکی برای این همانی در عینیت داریم و اون اتصال وجودی است. اما اگر انقطاع به تخلل عدم شد، در این صورت دیگه ملاکی برای این همانی در عینیت وجود ندارد. پس خوب دقت بکنید اینجا که میگه اگر معاد همون مبتدا باشد ذاتن و فی جمیع الخصوصیات المشخصه حتی الزمان، و این حرف رو ما در وجودات دیگه قائل نمیشیم، علتش این است که اونجاها اتصال در عینیت هست، اما اینجا اتصال در عینیت چی شده؟ قطع شده. پس اگر بخواد همون عینیت باشه، باید همون عینیت باشه، حتی زمانش، حتی امثالین حرف. بنابراین ما اگر گفتیم یه عینیتی داری 60 ساله، این عینیت همون عینیت قرن قبل است که 60 سالش بود، میگه خب اگر اینجور باشه باید زمانش هم واحد باشه، یعنی اونم باید یه 60 ساله همون قبلی باشد دیگه. دوباره همین تناقضه توش مطرح هست دیگه. پس اتصال وجود اگر داشته باشد، ملاکی برای این همانی در عینیت داریم، اما اگر اتصال وجودی نداشته باشد، ملاکی در عینیت این همانی در عینیت دیگه نداریم. این تناقضات دیگه همگی پیش میاد.
بس زمان دو تاش کردیم،
انقطاع. اگر انقطاع باشه باید زمانش هم واحد باشه تا این همانی در عینیت معنا داشته باشه. اگر که اتصال داشته باشد،
اتصال یعنی هم
کشدار بودن.
یعنی
دو تا عینیت بینشون عدم متخلل شده باشه. اگه دو تا عینیت عدم بینشون متخلل شده باشه، دیگه نمیتونن عین هم باشند، مگر اینکه زمانشون یکی بشه، بعد تناقضه پیش میاد.
الان مثلا ما خودمون رو بحث انقطاعی چطور مثلا کشدار بودن هم میتونیم تصور کنیم، اون انقطاعیت چطور باید
نیست دیگه، محال است دیگه. بنابراین ما یه عینیت هستیم، در یک مقطعی تمام میشیم، یه عینیت دیگه، یه کس دیگه شروع میشه و به همین کیفیت میگذره. این هم برهان سوم که هست. میخواید بقیهشو بذارید برای ساعت چیز 10 دقیقه آخر. خب ببینید استدلال چهارم، یعنی آقایون سوالاتشون رو بین همدیگه تقسیم بکنن که مثلا بعضی ها رو ما بگیم و بعضیشون هم بذاریم برای اون چند دقیقه آخر انشاءالله. استدلال چهارم، استدلال چهارم باید خوب دقت بکنید. ببینید هر وجود و عینیتی اگر بخواد عینیت باشه باید تعین و تشخص داشته باشه. نمیشه یه چیزی در متن واقع مبهم باشه. به حسب علم ما میتونه مبهم باشه، ولی به حسب متن الایان دیگه نمیشه مبهم باشه. میتونه شما یه چیزی رو از دور ببینید بگیم ولی من نمیدونم، یه الان انسانی داره میاد، درختی وایساده، اسبیه، میتونی به حسب علم خودت مردد باشی، ولی به حسب متن واقع که دیگه نمیتونه باشه. نمیشه که او به حسب متن واقع یا انسان است یا اسب است یا این یاهی که دیگه نمیتونه تو متن خارج بره دیگه، یاهی به حسب جهل شماست دیگه، شما نمیدونی دیگه. اما اونی که تو خارجه یا اسب است و انسان نیست، یا انسان است و اسب نیست، یا درخت است و هیچ کدامشون نیست، و یکی از این یاها تو خارج تحقق داره. اینجور نیست که همه این یاها به نحو مردد در خارج تحقق داشته باشند دیگه. خب پس هر عینیتی تعین و تشخص دارد. این مقدمه اولی که ما باید در نظر بگیریم، مقدمات استدلال. یک، هر عینیتی، هر عینیتی تعین و تشخص دارد. تعین برادمون اینه که یعنی از بین عناوین مختلف یکیشونه اگر این عناوین با هم دیگه تقابل دارن. تشخص داره، شخص است. خب این تشخص از تمام جهاتی است که نوعی تقابل داره، یعنی یا باید واحد باشه یا باید کثیر باشه. نمیشه که بگید ما یه چیزی در خارج داریم که یا واحد است یا کثیر است. خب یا واحد است یا کثیر است که به اعتبار متن خارج که نمیشه که، بالاخره یا واحد است یا کثیر است دیگه، یکی از این دوتا تو خارج تحقق دارد دیگه، خود تردیدی که دیگه تو خارج نیست دیگه. پس یا واحد است و وحدتش تعین و تشخص دارد، یا کثیر است و کثرتش تعین و تشخص دارد. پس از جمله اموری که باید تعین و تشخص داشته باشد وحدت و کثرت است. دو، از جمله امور لازم و تشخص وحدت یا چیه؟ کثرت است. سه، حالا اگر یه چیزی کثیر بود، خب اگر یه چیزی کثیر بود از جمله اموری که باید تشخص داشته باشد طبقه کثرتشه. بالاخره اگر کثیره یا دوتاست یا سه‌تاست یا چهارتاست یا پنجتاست یا دهتاست یا هزارتاست، بالاخره یه چیزی هست دیگه. نمیشه که بگید یه چیزی ما در خارج داریم که یا دوتاست یا سه‌تاست یا چهارتاست به اعتبار متن خارج. به اعتبار متن خارج که دیگه نیست دیگه، به اعتبار علم تو نمیدونی دوتاست، ولی بالاخره اگر تو خارج دوتاست دوتاست دیگه، سه‌تا نیست. اگر تو خارج سه‌تاست دیگه دوتا نیست. یا به اعتبار جهل ماست نه به اعتبار متن خارج. بنابراین اگر کثیر باشد حتما باید طبقه کثرتش تعین و تشخص داشته باشد. اینم مقدمه بعدیش. اگر کثیر است باید طبقه کثرت آن تشخص و تعین داشته باشد. یعنی بالاخره یا دوتاست یا سه‌تاست یا چهارتاست یا پنجتاست، یکی از این هاست. خب اینو خوب تصور کردید، این مراحلی که عرض کردم. پس ببینید این مقدمات رو خوب دقت بکنید، تصورشون بکنید تا من عرض بکنم. آره سریع بفرمایید. تقابل وحدت و کثرت، چون وحدت یعنی حیث لاینقسم، کثرت یعنی حیث ینقسم. پس لاینقسم ینقسم با هم دیگه متقابلان هستن. خب حالا خوب دقت بکنید، اعاده معدوم به عینه یعنی چه؟ یعنی معاد عین مبتداست. یه وقت یک کسی خوب عینیت را تصور نکرده، عینیت فلسفی رو، منظور چیز دیگه است. اگر منظور چیز دیگه باشد اینجا اشتراک لفظ پیش اومده. ما اینجا داریم دقیقا شفاف میکنیم، میگیم اگر یک کسی بخواد بگه معاد عین مبتداست، به عینیت مبتدا عینیت دارد این تناقض پیش میاد. ولی اگر یک کسی بگه اینها دو تا عینیت هستن که ماهیت واحدی دارن، اینا دو تا عینیت هستن که صنف واحدی دارن، اینا دو تا عینیت هستن، اینا که دیگه اصلا ربطی به بحث تناقض ما ندارد دیگه. پس خوب تصویر بشه اون چیزی که ما داریم میگیم محال است. اگر یک کسی گفت معاد عین فلسفی، نه عین عرفی، نه اگه بگی که من دیروز رفته بودم در نونوایی یه نفر دیدم عین خودت، عین من، عین خودت، اصلا عین خودت، میگم نمیشه که آخه، نمیشه یه چیزی در حالی که یکی دوتا باشد دیگه، این از لحاظ فلسفی متناقض است دیگه، ما بدایه خوندیم و تو بدایه اینجوری گفتن دیگه. خب اگر اینجوری گفت وقت طرف مقابل میگه آقا من دارم با شما عرفی صحبت میکنم دیگه، با عین فلسفی که نگفتم دیگه، عین یعنی شبیه به هم دیگه، یعنی خیلی شبیه به هم دیگه هستید، تازه اون عینی که او داره میگه ممکن از هزاران جهت هم با هم دیگه تفاوت داشته باشن، یعنی وقت میگه عین خودت بود، بعد وقت دو تا رو میذاریم کنار میگیم این یکی ریش داره اون یکی ریش نداره، یکی چشاشون، اینا خیلی با هم دیگه فرق هم دارن، ولی خب به هر حال عرفن یه خود شبیه به هم دیگه بودی تو، ایشون گفت عین هم دیگه هستید، این نوع عینیتی که در عرف به کار برده میشه. ما وقتی که میگیم عینیت در اصطلاح فلسفی یعنی معاد همون عینیت مبتدا باشد، معاد همون عینیت مبتدا باشد، خوب دقت بکنید، اگر چنین چیزی جایز باشد معناش این است که یجوز و ما یه عینیتی داشته باشیم که دوتاست، یه عینیتی داشته باشیم که چی؟ که دوتاست. خب حالا اگر سومی داشته باشی که این سومی عین مبتداست، حالا این سه تا چی؟ میشن یه عینیتی داریم که چی؟ که سه تاست. پس یک عینیتی داریم که چی هن؟ سه تاست. چرا؟ سه تاست به خاطر اینکه فرض ما این است که معاد شماره یک و معاد شماره دو اینا هم عین هم دیگه هستن دیگه، پس در این حال، در این حال اینکه سه تان عین هم، درسته؟ یک عینیت هم. خب سوال، آیا دوتا با سه تا فرق میکنه؟ میگیم نه فرق نمیکنه، چون دوتا عین همن، سه تا هم عین همن، پس دو با سه فرق نمیکند. دو تا یا سه تا یا چهار تا یا پنج تا یا هزار تا یا بی نهایت. پس شما داری فرض میکنی یه موجودی رو که هیچ تعینی در طبقه عددیش ندارد، نه تعین دو دارد، نه تعین سه دارد، نه تعین چهار دارد، نه تعین پنج دارد، نه تعین هزار دارد، نه تعین. چرا؟ چون دوتاش این ستاست، ستاش این چهارتاست، چهارتاش این دوتاست و هیچ تعین عددی ندارد. خب میگیم این که شما دارید میگید اعاده معدوم به عینه هی جایز است، مستلزم این است که طبقه عددش تعین نداشته باشد، و اگر طبقه عدد تعین نداشته باشد مستلزم آن است که تشخص عددی نداشته باشد، و اگر تشخص عددی نداشته باشد نمیتونه عینیت داشته باشد، چون عینیت حتما باید ملازم با چی باشد؟ با تشخص باشد. اگر واحد واحد، اگر کثیر کثیر، اگر کثیر هم، یا دوتاست یا ستاست یا چهارتاست یا پنجتاست، اینا با همدیگه تطارد دارن نسبت به همدیگه، دو زوج است، سه فرد، دو فقط بر دو قابل انقسام است و بر یک، سه فقط بر سه منقسم است و یک، چهار بر دو منقسم است و چهار هم منقسم است، بر یک هم منقسم است، اینا با همدیگه احکامشون با همدیگه تفاوت دارن، پس طبقات هستی با همدیگه تفاوت دارند. چهار، اگر اعاده جایز باشند بین طبقات عددی آن، عددی آن تفاوتی نیست، چون همگی عین هم دیگه هستن. حالا میام تو استدلال. شکل منطقی استدلال چهارم، اگر اعاده جایز باشد طبقه عددی آن تعین و تشخص ندارد، اگر لکن تعین و تشخص لازمه عینیت است. خب پس اعاده معدوم جایز نیست دیگه، چون باید عینیت پیدا بکند و حال اینکه تشخص ندارد، در صورتی که عینیت حتما باید چی داشته باشد؟ تشخص و تعین عددی داشته باشد، بالاخره اونچه که در خارج یا ستاس یا پنجتاس یا دهتاس یا فلان. تمام اینها را شما نگاه بکنید میبینید همشون برمیگردد به تصویر یک تناقض دیگه. وقتی یک کسی یه تناقضی رو تصویر کرد، طبیعتاً دیگه همه شما وقتی نگاهش میکنید همش از هر طرف نگاهش میبینید از توش تناقضی میتونه در بیاد، میتونه از زاویه‌های مختلف میتونه از توش تناقض در بیاد دیگه. یه کسی داره میگه آقا یه دومی داریم عین اولی است به عینیت فلسفی. میگم اگر این حرفو بزنی ها من میتونم الان بشینم از هزار جهت برات چی در بیارم، هی تناقض در میاد، هی تناقض. میگم اینجوری که باشه اینجوری، اینجوری که باشه اینجوری، هی یکی یکی میتونیم از حیثیات مختلفی هی حد وسط در بیاریم و با هر کدوم از این حد وسط ها میایم یک استدلال در بیاریم. این که گفته میشه پیشرفت علم با پیشرفت با تعدد براهین مقارن هست، یکی از اسرارش همینه. چرا پیشرفت علم با تعدد براهین مقارن هست؟ چون وقتی علم پیشرفت کرد حیثیت معلوم میشه، وقتی حیثیت معلوم شد یک علت تصدیق برای شما وجود میاد، وقتی یک علت تصدیق وجود میاد میتونی باهاش برهان درست بکنی. به همین جهت است که میگن همیشه پیشرفت علوم مقارن است با تکثر و تعدد براهین، چون هی حیثیت معلوم میشه، هی شما یک برهان اضافه میکنید. چی بودنش؟ ببینید اینی که الان تحقق دارد این دوش با سهش فرق نمی کنه، سهش با چارش فرق نمی کنه. خب به اعتبار وصف کمیش نگاه میکنیم میگیم دو، به اعتبار اونی که وصف دو رو پذیرفتن میگیم دوتا. برابر این چون دوتا بودنش یا ستا بودنش تعین ندارد، پس وصف کمیش تعین ندارد. پس یکیشو به وصف نگاه کردیم، یکیشو به موصوف نگاه کردیم دیگه. به موصوف نگاه کنیم میگیم چی؟ دوتا بودن و ستا بودن و چهارتا بودن. به وصف نگاه بکنیم میگیم چی؟ دو بودن، سه بودن، چهار بودن و همسایین حرفا. ستا و چهارتا بودن که وصف و ذات عینه که نیست. نه، ستا و چهارتا خود همون ذات هست. اونا ستا هستن یا چهارتا هستن؟ سه بودن و چهار بودن میشه وصف. پس یه کمیت داریم یه معروض داریم دیگه. به معروض نگاه بکنیم میگیم سه تا سیب، به عارض نگاه بکنیم میگیم سه بودن دارن این سیب ها، چهار بودن دارن اینها. پس چون که یکیشون معروض است یکیش عارض است، میتونیم به وصف نگاه کنیم، میتونیم به چه نگاه کنیم؟ به موصوف نگاه بکنیم دیگه. به موصوف نگاه میگیم سه تا چهار تا، به وصف نگاه کنیم میگیم سه بودن و چهار بودن و امثال این حرفا دیگه، این وصفش. خب عبارت ملاحظه فرمایید. حجتون اخرى لو جازت الاعادتو اگه اعاده جایز باشد، لم یکن عدد العوده بالغا حدا معینا یقف علیه. عدد عود دیگه حد معین ندارد دیگه، چون سه تا با چهار تا فرق نمی کند که، چهار تا با هزار تا فرق نمی کند، چون اینا چی هن؟ عین همان دیگه، فرض است که همشون چی هن؟ یه عینیتن دیگه. پس سه تا با چهار تا با پنج تا با هزار تا با 500 تا هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن دیگه. خب اذ لا فرق بین العوده الاولى و الثانيه و هكذا الى ما لا نهایت له، شما نهایتی براش نمیتونید قائل بشید دیگه. کما لم یکن فرق بین المعاد و المبتدا، فرقی بین معاد و مبتدا هم نیست دیگه، شما میگید عین هم دیگه هستن. و تعین العدد من لوازم وجود الشیء المتشخص، تعین عدد هم از لوازم وجود الشیء متشخص است. الان شما نگاه بکنید مرحوم علامه با یه جمله همه این حرفا رو آورد. اولا گفت که وجود باید متشخص باشد، یه مطلب. ثانیا گفت باید تشخصش از حیث وحدت و کثرت باید مشخص باشد، این دو. سوم این که گفت این اگر کثیر باشد باید از جهت طبقه کثرتش هم باید مشخص باشد دیگه. برابر این تعین عدد، تعین عدد در کثیر. پس اگر واحد کثیر باشد از حیث بحث کثرت باید معلوم باشد، اگر کثیر هم هست که باید طبقهش باید معلوم باشد دیگه. نمیشه طبقه مردد به اعتبار جهل ماست، به اعتبار متن واقعی دیگه. و تعین العدد من لوازم وجود شیء متشخص. این استدلال هایی که حکما آوردن حقیقتش برمیگرده به همون مطلب، به اون سه تا استدلالی که عرض کردم. در واقع ما میتونیم یک کلام بگیم، میگیم اعاده معدوم به عینه محال است. چرا؟ خب چون که وحدت الکثیر، چون که اجتماع تمایز و عدم تمایز است، این دو. چون که تقدم و شیء علی نفسه است دیگه، این سه تا. این با این سه تا شما دیگه میتونید تو قالب های استدلال مختلف اینا رو بریزید و باهاش چیکار بکنید؟ استدلال بکنید. بله. بله کثیر مثل انسان ها، الان ما کثیریم دیگه. بله دیگه، انسان هایی که تو اینجا هستن بالاخره تعدادشون یه اندازه ای هست دیگه. واحده دیگه، آره. ولی تعداد ما مثلا در انسان در این کلاس در این جا مثلا 20 نفرن، 15 تا هستن، 10 تا هستن، ولی یکی از اینا هستن دیگه. نمیشه 15 تا باشه، 10 تا باشه، 20 تا باشه و امثال اینا. خب مرحوم علامه میفرماید که مجوزون که قائل به جواز اعاده معدوم شدن گفتن مشکل شما چی از این که اعاده معدوم به عینه رو قبول نمی کنید؟ مشکلش یا به ماهیت اون شیء معاد برمیگرده، یا به لازمه این ماهیتش برمیگرده، یا به یک عرض مفارق برمیگرده. مثلا شما میگید این معاده الان یه مشکلی پیدا کرده در یک ظرف خاصی است، این ظرفه دیگه نمیتونه معاده اون مبتدا باشه دیگه. میگه اگر به خاطر یک عرض مفارق باشه، خب این عرض مفارقه رو خدا امثال به قدرتش برمیدارد و این موجب میشه که بتونه اعاده پیدا بکنه دیگه. مشکل شما با چیشه؟ میگید مثلا جهان آخرت این شکلیه دیگه، نمیشه یه چیزی اعاده پیدا بکنه. خب خدا امثال جهان آخرت رو یه شکل دیگهش میکنه که بشه چی؟ بشه برگرده دیگه. اگر هم که بگید نه اصلا این ماهیتش قبول نمیکنه تحقق یکی دیگر رو، میگه خب اگر ماهیتش یا لازمه ماهیتش قبول نمیکنه تحقق یکی دیگر رو، مستلزم این است که اون فرد اولش هم تحقق پیدا نکنه. چرا؟ بخاطر اینکه اگر ماهیت فی حد نفسه امکان تحقق داشته باشد، همچنانی که یک فردش امکان تحقق دارد، دو فردش هم چی؟ امکان تحقق دارد به حسب نفس ماهیتشان. چون ماهیت به ماهیت هیه لا واحده ولا کثیره، ماهیت به ماهیت هیه هیچ یک از این حیثیات را ندارد. پس اگر مشکل از خود ذات ماهیتش که نمیتونه دوباره تحقق پیدا بکنه، پس اولش هم نباید تحقق پیدا میکرد. اگر که نه به خاطر ذاتش یا لازمه ذاتش به خاطر یک عرض مفارق است، خب خدا امثال اون عرض مفارقه رو جفت جورش میکنه، چی میشه؟ برمیگرده دیگه. مرحوم علامه فرماید که مشکل اعاده معدوم به خاطر یک امر لازم ماهیت است که اون لازم ماهیت وجود است و چون وجود تشخص دارد محال است که تعدد بردارد در این حالی که یک عینیت واحد باشد. مشکل تو این است. پس مشکل در یک لازمه ذاتی است، لازمه ذاتی است که این لازمه ذات تناقض توش درست میشه اگر بخواد در این حال که یکی دوتا باشه. پس اینجور نیست که اگر یه مشکلی به خاطر لازمه ذات باشد مستلزمی باشد که یه فردش هم تحقق پیدا نکند. نه، این چون لازمه ماهیت عینیت است در خارج و این عینیت تشخص دارد، پس یکیش نمیتونه در این حالی که یکی دوتا باشد، این موجب میشه که نتونه این اعاده عین اولی باشد. این مشکلش به اینجا برمیگرد دیگه. بعد مرحوم علامه فرماید که در حقیقت منشأ این حرفایی که بعضی متکلمین زدن برمیگرد به این که تصور کردن معاد که شرایع حق همشون اتفاق دارن بر این باور حق، خیال کردن که اعاده معدوم به عینه هست، بعد گفتن اون چه که در معاد اتفاق می افتد معاد مبتداست بعد عدم. و حال این که اینجوری نیست، شرایع حق اولیاء ما قشنگ توضیح دادن، گفتن نما تنتقلون من دارن الى دار. بعدش هم نسبت به جسمم گفته اجزایتون متلاشی میشه بعد دوباره برمیگردید. بعدش هم اینا همه قشنگ حیثیات را شریعت مقدس ما توضیح داده و چون اون چه که شریعت گفته است دقیقا تصویر نشد، بعضی ها موجب شد که یه حرفایی بزنن که اون حرف خودشی حرف متناقض باشد. بلا اگر انسان رجوع بکند به اون چه که شریعت مقدس بیان کرده، خیلی قشنگ مسائل رو به طور شفاف بیان کرده است. این هم یک مطلب. عبارتو بخونم که فرد دوباره حرف اضافی نزنم. احتج المجوزون به انه لو امتنعت اعاده المعدوم لکان ذلک اما لماهیته و اما للازم ماهیته و اما لعارض مفارق و لو کان کذلک، اگر به خاطر ماهیت یا لازمه ماهیت باشه، لم یوجد ابتداعا، اگر به خاطر ماهیت یا لازمه ماهیت باشه اصلا نباید از همون اول تحقق پیدا کنه. ما پاسخ میدیم که نه خیر، اینجوری نیست، میتونه به خاطر لازمه ماهیتش باشد، ولیکن لازمه ماهیتش چون عینیت است، عینیت نمیتونه در اعلان که یکی باشه دوتا باشه. این به جهت این است دیگه. و هو ظاهران، حرف ظاهری است دیگه. و اما لعارض مفارق فیزول الامتناع به زوال اون عارض مفارق، خدا امتحان عوض میکنه شرایط رو، اعاده اتفاق میفتد. و رد به ان الامتناع لامر لازم لکن لوجود اون شی و هویت اون شی، لا لماهیته، نه به خاطر ماهیتش. عبارت رو دقت بکنید، عرض بنده یه وقت تسامح در عبارت علامه نباشه. ببینید ایشون زده لازم را به لازم وجود اون شی. لازم وجود اون شی این است که وجود اون شی لازمش تشخص است. تشخص تعدد بر نمی دارد. درست شد؟ ما چی گفتیم؟ گفتیم لازم ماهیت است که وجودشه، این وجودش یه لازم دارد که تشخصشه. درست شد؟ هر دوتاش هر کدومشون از یک زاویه حرف درستیه، چون در فلسفه ما طبق اصالت وجود معتقد هستیم که ماهیت خارجی حتما لازمش عینیته، چون اثر بر عینیت بار میشه. در این ماهیت خارجی حتما چی؟ عینیت میشه لازمش دیگه. پس اگر یک کسی گفت به خاطر ذات ماهیت است یا لازمه ماهیتش، میگه به خاطر لازمه ماهیتش دیگه، که چیه؟ عینیت است، که این عینیت یه لازمه دارد، که اون چیه؟ تشخص است دیگه. پس مسیر استدلال حواستون هست دیگه. بله؟ نگفته دیگه. آره، به خاطر همین که یکی نمیتونه تا باشد دیگه، یعنی به خاطر وجود و هویتش دیگه. وجود و هویتش یعنی عینیت،
امر لازم
دیگه، اون امر لازم میشه تشخص دیگه. پس به خاطر وجود و هویتش دیگه، پس بله همون وجوده. بله، عطف تفسیری است دیگه. احسن تو لال ماهیتهی کما هو ظاهر من الحجج المتقدمه. شما به حجتهای متقدم نگاه بکن، همش مشکلش همین بود دیگه. گفتیم نمیشه یک عینیت واحد دوتا باشد. و عمدت ما دعاهم الى القول بجواز الاعاده زعمهم ان المعاده و هو مما نتقت به الشرائع الحقه من قبيل اعاده المعدوم و يرده ان الموت نوع استكمال لا انعدام و زوال. موت که انعدام و زوال نیست که بعد یک کسی بگه معاد اعاده معدوم است، نه، بعد بگه به عینه باید باشه تا مجازات بر همون کسی باشه که معصیت کرده. نه، میگیم موت که شریعت میگه آقا یتوفاکم ملک الموت، شما را میگیرد ملک الموت، که از بین نرفتید که هستید شماها. این جسد هم که متلاشی میشه، معاد اگر به جسم همین عنصری باشد که اجزا برمیگردن روح برمیگرد، اگر هم به یک جسم مثالی باشد که باز خدای متعال برای این روح یک جسمی رو ایجاد میکند متناسب با اعمالی که انجام داده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اسم خواهی بید اینجا ها که من آقای یکی هم. آره
خود اینجا این کسیر که فهمدید باید اگر کسیر است باید طبقه کسیر باید 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 کس